الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد الرسول المسدد مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هديه نصار آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس صلواتی بر رحمت کنید. بحث ما پیرامون بهترین انسان‌های روی زمینه، ولی بحثیه دیگه. خیر الناس، خیر البریه، خیر من فی الارض چه کسیه؟ حالا ما یه مروری بکنیم ببینیم که میتونیم یه همچین کسی باشیم یا الان در این گروه قرار داریم یا نداریم. من اول این آقای هوشیاری پریروز یه مسئله شرعی گفت، خیلی خوب بود. یکی از واجبات نماز اینه که انسان سجده بکنه و اونم سجده بر وجه الارض، یعنی باید پیشانیش در روی صورتی از زمین قرار بگیره، حالا یا سنگ یا مثلا برگی از درخت یا خاک یا مثلا ریگ. این از واجبات. اما این گرفتار یک تحریف تاریخی شده. برای همین یکی از اتهاماتی که افراطیون اهل سنت به شیعه میزنن، میگن شیعیان بت پرستن به خاطر اینکه سجده بر مهر میکنن. کتاب ها نوشته شده، روایت ها نقل شده، سجده بر زمین و بر حصات و بر سنگریزه ها تا زمان خلیفه اول و خلیفه دوم، حتی شاید تا بعد از خلافت‌های امویین بوده، یعنی یکی از واجبات بوده به دلیل اینکه سنت پیغمبر بوده. آقای بختیاری هم گوش بده، خیلی خوبه. به خاطر اینکه سنت پیغمبر بوده. در روایت داریم که وقتی یه وقتی پیغمبر در منزل ام سلمه بودن، ام سلمه یک غلامی داشت. این غلام، هوا گرم بود دیگه، مدینه علی القاعده تابستون هم بوده، این سجده که میرفته زمین خیلی داغ بوده، آستین خودشو میورده جلوی پیشونیش که این پیشونیش بی آستین قرار بگیره، سجده بر خاک نکنه، داغ بوده خاک. پیغمبر به این جوان میگن، روایت هست پیغمبره، یک غلامی که غلام ام سلمه بوده اینجوری سجده میکرده. بعد پیغمبر تا این منظره رو دیدن فرمودن یا غلام ترب وجهک، ای غلام این پیشونی تو خاکمالی کن، یعنی این که پیشانی انسان بر زمین قرار بگیره، بر وجه الارض قرار بگیره. بعد ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین آمدند و تفسیر کردند و گفتند واجب است در نماز واجب وقتی که سجده می کنیم سجده بر وجه الارض باشه، یعنی بر خاک، بر سنگ، بر علف، بر برگ درختان. بنابراین اگر اینجا تو مسجد خواستیم سجده بکنیم، این فرش وجه الارض حساب نمیشه، حتما باید مهر بذاریم. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای احمدی میانجی که از علمای سه دهه گذشته بوده، یک کتابی داره به نام از سجده تا علی التراب، راجع به این که سجده محقق نمیشه الا اینکه انسان پیشانیش رو بر وجه الارض بزنه، بر خاک بزنه. و خدمتون عرض شد که در این کتاب پس از اینکه این فرضیه رو اثبات میکنه، ایشون استحباب اکید سجده بر تربت ابا عبدالله الحسین رو در اونجا مطرح میکنه که چه آثار عجیب معنوی داره. خب در خود تربت پاک حضرت ابا عبدالله الحسین شفا هم نهفته، پیغمبر هم فرموده، اصلا مفصل تو اون کتاب هم مفصل نوشته شده. مثلا یکی از روایاتی که مسلمه در تاریخ و گفته شده، روایتیه که ام سلمه باز نقل میکنه که یه وقتی پیغمبر در خانه ام سلمه بودن، باز امام حسن و امام حسین اونجا بازی میکردند. امام حسین روی سینه پیغمبر آمده بود، از سر و کول پیغمبر بالا میرفت. حضرت هم خوشحال بودن، یه دفعه ناراحت و غمگین شدن. ام سلمه سوال میکنه از حضرت که ما یبکیک، یا رسول الله چه چیزی باعث شد که شما گریه بکنی؟ حضرت فرمودن الان برادرم جبرائیل به من خبر داد که این پسرتی انقدر دوستش داری، انقدر خلاصه نازشو میکشی، این به واسطه امت تو به طرز بسیار وحشتناک و دردناکی به شهادت میرسه. بعد حضرت خاکی لای دستشون بود، دست رو باز کردن، گفتن اینم خاک تربتیه که این سبت من در اون تربت دفن میشه. این خاک رو دادن به ام سلمه، یعنی ام سلمه خواهش کردن این خاک رو گرفتن. بعد به ام سلمه گفتن که این خاک پیش توه، وقتی که این خاک رنگش نیلی شد و نیلگون شد، بدان پسر من امام حسین شهید شده. که این روایت مستند اهل سنت هم نقل میکنن، یعنی اینجوری نیست که ما شیعیان فقط نقل کنیم، اهل سنت هم نقل میکنن. بنابراین سجده بر مهر که تربت شریف حضرت ابا عبدالله حسین باشه، این سجده خلاصه یک معنویت دیگه ای داره، آثار و برکات و خدمتون عرض شود که خیلی فراوانی داره. این بحث اول. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، به درستی که آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اینها بهترین مردمند. اینو قرآن می‌فرماید در سوره بینه آیه 7 اگر اشتباه نکنم. ببینید در این آیه شریفه می‌فرماید ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن. ایمان یه وقتی اصولیه، قرآن هم می‌فرماید که بگویید ما اسلمنا، ما اسلام آوردیم. ایمان با اسلام فرق می‌کنه. ایمان، اسلام اینه که ما بگیم شهادت بر وحدانیت خدا بدیم و بر رسالت پیغمبر اکرم، این میشه اسلام. اما ایمان چیه؟ ایمان اینه که من اعتقاد قلبی داشته باشم به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر، به معاد و حیات پس از مرگ، به عدل خدا. اینا همه جز اصول ایمانه و اصول مذهبه. اما مهمترینش ایمان به ولایت ائمه اطهار علیهم السلام از اولاد پیامبر گرامی اسلام. باید ایمان اینه که انسان اعتقاد قلبی داشته باشه به تمام اصول، که مهمترینش ایمان به ولایت امیرالمؤمنینه و فرزندانش. یعنی اگر این آخری نباشه، اسلام فقط اتفاق افتاده، ایمان رخ نداده. این میشه ان الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند و عمل و صالحات. پس ایمان چی شد؟ اعتقاد قلبی به تمام اینها و عمل و صالحات، و عمل صالح انجام دادن. اولئک، خدا میفرماید اینها هم خیر البریه، اینا بهترین مردم روی زمینند. کلمه عمل الصالحات، عمل صالح، بیش از 87 بار در قرآن اومده، گاهی در کنار ایمان به خدا، گاهی در کنار اعتقاد به معاد، در کنار اینها بحث عمل صالح هم انجام صورت گرفت، یعنی گفته شده که آقا عمل باید تو کار باشه، عمل صالح، عمل صالح نباشه به درد نمیخوره قضیه. حتی گاهی تعجیز تو سوره جاسیه خوندید، میفرماید که من عمل صالحا فل نفسهی، کسی که عمل صالح انجام میده خب خوش به حالش، برای خودش انجام میده، و من اساء، کسی که عمل صالح انجام نمیده، عمل سوء انجام میده، کردار بد داره، کردار نیک نداره، فعلیها، این علیه خودش اقدام کرده. باز ثم الی ربکم ترجعون، بعدش هم بدونید شما خلاصه به سوی پروردگارتون باز میگردید. این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، باز آیه شریف دیگه ایه، میگه اگه شما عمل نیک انجام دادید خوش به حالتون، خلاصه برای خودتون انجام دادید، اما اگر عمل بد انجام دادید بازم مشکل خودتون هستید، خوبی چه بدی داشت، بقیه از چی های لطفی؟ که یک بار نکردی. همه حرف قرآن هم همینه، آقا عمل صالح چیز پیچیده نیست، عمل صالح همین آلارمایی که انسانیت ما بهمون میده همونه، اون چیزی که وجدان به ما میگه همون عمل صالحه. اگه میبینی که من الان این کارو بکنم این آقا تو مشکل میفته، خب این عمل صالح باید نکنم، اگه کردم عمل بد انجام، عمل سوء انجام دادم، اگر نکردم عمل صالح انجام دادم، اگه آبروی کسی رو ریختم عمل بد انجام دادم. قبل از این آیه شریفه که من خوندم در همون سوره بیانه اگر اشتباه نکنم میفرماید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، به درستی که آنان که کفر ورزیدند، حالا یه گروهشون از اهل کتاب و مشرکینن، اینها در آتش جهنم همیشه جاوید خواهند بود و اولئك هم شر البريه، اینا بدترین آدمای روی زمینن، یعنی اولین پله‌ای که باید باشه که ایمان باشه خب اینا ندارن دیگه، وقتی نبود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان نیست پس اون عمل صالحش هم به درد نمیخوره. دقت بکنید ایمان و عمل صالح عین یه درخت میمونن، ایمان ریشه‌شه، عمل صالح شاخ و برگشه، یعنی ایمان بدون عمل صالح به درد نمیخوره، عمل صالح با این بدون ایمان هم به درد نمیخوره، اینا همدیگه رو تکمیل میکنن، تکمله همدیگه هستن، مکمل همدیگه هستن، اگر هر کدوم نباشه اون یکی فایده نداره. خدمتون عرض شد که این که ما حالا چرا عمل صالح انجام بدیم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، میگفت ظاهرا این اشکالات قدیم هم بوده، میگو چون شهید مطهری الان اول انقلاب شهید شدن دیگه، چهل و چند سال میگذره، قبل از شهادتشون سخنرانی کردن دیگه، ایشون میفرماین که میگن چرا پولتون رو حروم میکنید میرید مثلا زیارت ابا عبدالله الحسین، چرا میرید مکه، چرا میرید مدینه؟ خب میریم مکه، میریم مدینه، میریم زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین، نشاط میگیریم، معنویت میگیریم، یه تعبیری داره، بعد که نشاط پیدا کردیم و معنویت گرفتیم میایم همون عمل خیر رو هم انجام بدیم. الان شما نگاه کنید بیشترین مردم اهل خیر همین مسجدی ها هستن، غیر مسجدی ها که پیروز یه لباسی من یه کسی تصویری نشونم داد، اجلکم الله عذرخواهی میکنم اسم سگ رو اینجا میبرم، یه لباس برای سگش خرید 35 میلیون تومان. خب اینا پولاشون اینجوری حروم میشه دیگه، چون اهل معنویت که نیستن. حالا پولم اینجوری گاهی گیرشون میاد، خرجشون اینه. خودتون دیدید، ما هم دیدیم، هی ماشین رو ماشین میگذارن، اهل خیر نیستن. یک ریال، بله، یک متدینی که تو فامیلشون میبینن، هی همش سرکوف میزنن، پولتو حروم کردی، فلان کردی، بیسای کردی. اتفاقا اونی که میره مکه و مدینه و کربلا و زیارت اعتاب مقدسه و زیارت حضرت سامان و حجج، وقتی که برمیگرده یک نشاطی داره که اتفاقا همون نشاط یک روحیه ترحم درش ایجاد میکنه. تعبیری بعضی کردن که اینها عمل صالح انسان رو به تکامل معنوی میرسونه، به تکامل روحی میرسونه، انسانی که عمل صالح انجام بده. آیه شریفه این رو بیان کرد که کسانی که ایمان آوردن و عمل داشتن، عمل صالح، اینها بهترین مردمن. اما در روایات متعدد عمل خیر و بریه، بهترین انسانها رو حضرت خدمتتون عرض شود که نام بردن. من بعضی روایات رو برای شما میخونم، جالبه که بهترین انسان‌ها چه کسانی خواهند بود. حضرت پیامبر گرامی اسلام فرمودن که خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسیه که برای خانوادش بهترین باشه. این خیلی عجیبه دیگه. ما اگر میخوایم خلاصه عمل صالح انجام بدیم و اهل خیر باشیم و خیلی خوب باشیم، در درجه اول خانوادم، یعنی باید من اتفاقا گاهی به بعضی از آقای صمدی بلنگو تو درست کن، گاهی اوقات به بعضی از افراد میگم آقا چرا انقدر کار میکنید؟ بعد جوانها مخصوصا خیلی عجله دارن پولدار بشن، انشالله پولدار هم میشن ها، ولی گاهی زندگی هاشون از دست میدند. یه جوانی بود، این حالا من در جریان زندگیش قرار گرفتم، این شخص خیلی کار میشد، صبح ساعت 5 میرفت سر کار تا ساعت 11 شب. وضع مالیش هم خیلی خوب بود، نیازی چندان نداشت که حالا مثلا زندگی اداره میشد. از اون طرف وقتی که ساعت 5 میرفت ساعت 11 شب میومد، دیگه جونی در بدن نداشت، نمیتونست ابراز احساسات بکنه، نمیتونست خدمت به امور شرعیه‌ای که برش واجب هست برسه، نه درست با بچه‌ها برخورد میکرد. این منجر زندگیش منجر به جدایی شد، مشخص هم بود. من به بنده خدا گفتم بابا تو زحمت خیلی میکشی که چی خلاصه به زنت بدی؟ خب بنده خدا الان دیگه نیاز نداره، اصلا به احساسات تو نیاز داره، به عواطف تو نیاز داره، توجه فرمودید؟ بنابراین گاهی اوقات آدم از این وره بوم میفته پایینا، یعنی میخواد راحتی زن و بچهشو مهیا بکنه، یه دفعه برعکس میشه. بنابراین خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسی که برای خانوادش بهترین باشه. پیغمبر فرمودن که من فرمودن که و انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما هستم برای خانواده خودم. یعنی من تو خانواده حقوق خانواده رو رعایت میکنم، اخلاق من باعث مسرت و نشاط خانواده است، نماز من، معنویت من، کار من. حضرت فرمودن من بهترین شما هستم نزد خانوادش. بعد یک قیدی حضرت اینجا فرمودن، قید عجیبیه، فرمودن ما اکرم النساء الا کریم، زنها رو جز آدم کریم هیچ کس گرامی نمیداره. و ما ولا اهانن نهن الا لئیم، و هیچ کس به اونا بی احترامی نمی کنه جز آدم پست و لعیم. بنابراین قبلن هم من بعضی از داستانها رو نقل کردم، یکی از مسائلی که موجب فشار قبر و مشکلات بعد از مرگ میشه، مثلا برای ما مردا فشار بزنه بچه از زبان تنده، زبان گزنده، بد اخلاقی، خدای نکرده دست بیقرار هست. قدیما خیلی بود، زنهاشونو میزدن. حالا ما زورمون نمیرسه زنهامونو بزنیم، صدامون بلو خلاصه کلفته، جالب نیستیم. داره که مرحوم کاشف الغطا اگر اشتباه نکنم زنش میزدش. کاشف الغطا صاحب کتاب کشف الغطاه، از علمای بزرگ نجف، مراجع تقلید، زنش میزدش. یه روز اومدن شاگردا فهمیدن که برها آقا با این عظمت، با این ریش و بساط خونه که میاد زنش میزندش. اومدن گفتن آقا یه چیزی شنیدیم. گفت چی شنیدید؟ گفت شنیدیم گفت شنیدیم که خانم شما رو میزنه. گفت بله آره میزنه. گفتش که زن عرب قوی بنی است، منو میزنه، منم این نحیف بام کتک میخوریم دیگه، هرچی بگه. گفتن آقا طلاقش بده. گفت نه استغفرالله. گفتن که آقا زنامونو بفرستیم بزننش. گفت نه اینم نه. گفت خودمون یه کاریش بکنیم هرچی. بعد مرحوم کاشف الغطا فرمود این، حالا من اگه اشتباه نکنم ظاهرا مرحوم کاشف الغطا بوده، ایشون فرمودن که این نعمته برای من. چطور نعمته؟ گفت به خاطر این که من وقتی میرم حرم حضرت امیر تو اون صحن 10,000 نفر به نماز من اقتدا میکنن، این باد میفته تو قبقب من، خیلی خودمو میگیرم. وقتی میام تو خونه یه زن کتکم میزنه تمام بادا خالی میشه. تعجب فرمودید. این خلاصه ما باید بهترین برای خانوادمون باشیم، ما متدینین مخصوصا. گاهی اوقات حقوق زنهامون رو، بچه هامون رو، حقوق زنها و بچه هامون یه بخشش مربوط به تربیت میشه. گاهی واقعا اصول تربیت رو هم رعایت نمی کنیم. مثلا بلد نیستیم با بچه برخورد کنیم، گاهی افراط میکنیم، گاهی تفریط میکنیم. هنگام ازدواج بچه ها ممکنه سختگیری هایی داشته باشیم، یا بیتفاوتی هایی رو لحاظ بکنیم. اینا همه مسائلیه که به هر حال انسان رو خلاصه ناراحت میکنه. برای تربیت، اینکه بچه من یک انسان خوب در جامعه باشه، وظیفه منه. هرچی کوتاهی بکنم در حق اون جفا کردم. این روایت اول. حضرت فرمودن پیامبر باز، شر و ناس از زیق و علا اهله، بدترین مردم کسیه که به خانوادش تنگ میگیره. بعضی دیدید دیگه، حالا ما برخورد کردیم، انشاءالله که در بین ما نیست، دستش باز نیست نسبت به خانوادش، در سختی اینها رو اداره میکنه. خیلی هم گاهی پول داره ها. یه بند خدایی ما که قوم بودیم، اینو من میدیدمش، یعنی بچهش همکلاس بچه من بود، خیلی ثروتمند بود، خیلی اصلا عجیب غریب، ولی بچه هاش در اسرت زندگی میکردن. این دختراش همه مریض شدن، با اینکه تحصیلات عالی، دانشگاه های خیلی خوب، اولا از لحاظ مذهبی یه خروج سنگینی از معنویت براشون ایجاد شد، و بعدش هم همه گرفتار امراض روانی فلان. حالا که آثار بد این تنگ گرفتن به خانواده رو دیده، حالا مثلا دستشون خونه براشون تهران خریده، 2 تا برای این دختر، 3 تا برای، چه فایده داره؟ از زیق و علا اهله، کسی که تنگ میگیره بر خانوادهش، این بدترین مردمه از منظر پیغمبر اکرم. قالو یا رسول الله، گفتن کسانی که همراه پیغمبر بودن، حرفای پیغمبر رو میشنیدن، گفتن که یا رسول الله، و کیفه یکونو زیقن علا اهله، چجور میشه که یک مردی تنگ بگیره بر خانوادهش؟ قال الرجل اذا دخلت بیته خشعت امرأته. یه وقتی یه بند خدایی بر من نقل میکرد، میگفتش که اومدم زور خونه، به عیالم گفتم، عیال گفت چی؟ گفتم ناهار چی داریم؟ گفتش که امروز چیزه، امروز حال نداشتم، از توی یخچال دیروز غذا بود و اینا. میگفت من گرسنه‌ام بود، چشام یه دفعه همچین خیره شد، دیدم که این بنده خدا داره قالب توهین میکنه. گفت شوخی کردم، شوخی کردم، شوخی کردم، الان درست میکنم. این خشوع که پیغمبر میگه اینه ها، یعنی وقتی مرد وارد خونه میشه این زنش اینجوری ازش بترسه. الرجل اذا دخل بیته خشعت امرأته و هرب ولده و فر، بچهش گریزان بشه و فرار بکنه، خوشش نیاد از بابایه. فاذا خرجت زهکت امرأته، وقتی از خونه رفت بیرون زنش بخنده بگه دستش راحت شدیم الحمدلله رفت، و استأنس اهل بیته، اهل خونه و فرزندانش هم احساس راحتی بکنن، احساس معانست و خوبی بکنن. این خیلی بده که انسان اینجوری باشه. عرض به محضرتون که باز یه روایتی باز از پیغمبر، خیرکم من یرجا خیره، که اینم زیاد خوندیم، بهترین شما، حالا بهترین مردم از منظر پیغمبر دیگه، یکی گفتیم که کسی که به زن و بچهش خیلی میرسه، بدترین مردم کسی که تنگ میگیره به زندگی زن و بچهش، اما بازم از منظر پیغمبر بهترین مردم کیان؟ من یرجا خیره، کسی که مردم به خیرش امید بستن، و یؤمن و شره، و از شرش در امانند، و شرکم بالعکس، بدترین شما کسی که اینجوری نباشه، مردم از شرش در امان نباشن، به خیرش هم امیدی نداشته باشن. ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. باز پیامبر، خیر و اخوانکم من اهدا الیکم عیوبکم، داریم یکی یکی بهترین مردم رو میخوایم ببینیم کیان دیگه. بهترین مردم، بهترین برادرای شما کسیه که به شما عیوب شما رو اهدا بکنه، بیا این اشکال رو داری، این عیب رو داری، اگر این عیب رو کنار بذاری راه تکامل برات باز میشه. خب خیلی خوبه دیگه، گاهی اوقات واقعا گاهی لنگیم ما، آقا این کار رو نکن، گاهی اوقات هم خوشمون نمیاد. پریشب ما منزلمون چند شب پیش عده‌ای از رفقا بودن، یکی از این آقایون لباسش، همه طلبه بودن دیگه، یکی از آقایون لباسش مثلا خاص بود، کسی بهش گفتش که شما این لباس رو نپوش، موجب وهنت میشه، مثلا روحانی باید اینجوری باشه. من خدا خوشش نیومد، ولی من میدونم اون پیرمرد از روی لطفش، از روی این که میخواد واقعا خیر الاخوان باشه، این اشکال رو به این دوستمون گفت، اونم خوشش نیومد، البته فکر بکنه احتمالا خوشش بیاد. یه روایت دیگه هم بخونیم و تموم شد. خدمتون عرض شد که شر الناس، این خیلی روایت امیرالمؤمنین میفرماید، بدترین مردم من لا یعفو عن الذله، بدترین مردم کسیست که کسانی که گرفتار لغزش میشند اونها رو نبخشه. از ما بچه داریم، کارگر داریم، زن داریم، بعضی هم میگن این فلان کارو کرده دیگه تموم شد، به خاطر یه کار کوچیک گاهی زنشو طلاق داده. امیرالمؤمنین فرماید بدترین مردم همین کسانی هستن که یه کسی که حالا زیر دستش، پسرش، دخترش، زنشه، ولی لغزشی براش ایجاد میشه دیگه نبخشدش. ولا یستر الاوره، و آبروش هم محافظت نکنه، عورتش رو ستر نکنه، آبروش رو ببره، این هم بدترین مردمه. یه روایتی بود امام صادق فرمودن که تجاوزو عن اثرات الخاتم، من زیاد اینجا خوندم، خیلی روایت قشنگیه، تجاوزو عن اثرات الخاتم، از نغزش های خطا کنندگان بگذرید، تجاوز بگذرید، نتیجه چیه؟ یقیکم الله به ذالک سوء الاقدار، اگر شما از نغزش های دیگران بگذرید، خدا به واسطه همین لطفی که کردید شما رو از مقدرات بد نگه میداره. گاهی اوقات آدم گرفتار میشه، یه کسی یه کاری کرده، شما میخوای بدترین برخورد باش بکنی، اما خدا یه جا دیگه یه بلایی سرت در میاره، اون از مقدرات سوء دیگه، خدا جلو پات گذاشته دیگه، اون انقدر مستحق نبوده. خدا انقدر به ما میگه آقا بگذرید از خطای خطاکاران، ما توجه نمی کنیم و گرفتار این مشکلات بشیم. خیلی بحث جالبیه، یعنی من بس دستبندی نکردم واقعا، بیایم ببینیم بهترین مردم از منظر قرآن، از منظر پیغمبر، از منظر امیرالمؤمنین، از منظر ائمه هدا و از منظر حکما. حکما گاهی اوقات من میبینم کلمات نغز و شیرین که بعضی از خلاصه حکمای امروزی میگن، خیلی حالا خارجی هم گاهی هستن، چون آدم باید بشنوه دیگه. یکی از بهترین ویژگی هایی که انسان میتونه داشته باشه این که انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. ببینید مطلبی که گفته شده اون چی، اگه خوب بود بگیریدش، اگه بد بود گفت به حافظ شیرازی گفتن که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. گفتن این کلام الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها مال یزید بن معاویه است، بهش ایراد وارد کردن که چرا تو آوردی اول کتابت، یه جوابی داده، حالا اون داده یه کس دیگه داده در تاریخ مشهوره، حافظ گفته بود که ببینم اگه یک تیکه طلا دهن سگ بیفته زمین شما برش نمیداری بشوری استفاده کنی؟ گفتن چرا؟ گفت این تیکه طلا از دهن سگ افتاد پایین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. تا آخر این خلاصه بیت الغزلش همینه دیگه، خیلی کلام زیباییه. بنابراین از ویژگی‌هایی که انسان میتونه داشته باشه، ویژگی خوب، این که انظر الی ما قال، اون چیزی که سخن خوبه بگیره، ولا تنظر الی من قال، نگاه نکنید چی گفته، مطلب خوب رو بگیرید. خدای بزرگ ما رو از پویندگان راه ائمه اطهار علیهم السلام قرار بده، از محبین و موالین اون حضرات قرار بده، حب علی و آل علی رو آنی و کمتر از آنی از قلب ما نگیره، ما رو با محمد و آل محمد محشور کنه، گرفتاری های این روز کشور ما رو به برکت محمد و آل محمد مرتفع بفرماید. خدایا لشکر اسلام رو بر لشکر کفر پیروز کن. خدایا مشکلاتی که این روزها مردم زجر کشیده مسلمان غزه دارن خودت برطرف بفرما. خدایا امام زمان رو ما رو برسون، ما رو از اعوان و انصار امام زمان قرار بده، پدران و مادران ما رو به رحمت خودت مرحوم بدار و به مغفرت خودت مغفور بدار. خدایا همات دین، بزرگان دین، بزرگان کشور، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در کنف عنایت خودت مسون و موفق و منصور بدار. به نبی و آله.